شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی از مجامع اسلامی ایرانیان هستیم. آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم و تبریک سال نو برای شما.
با سلام خدمت شما و همچنین آرزوی سالی خوب پر از موفقیت برای شخص شما و رادیوی راه صدای آزادگان.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر مصطفی، مزاحمتون شدیم که در رابطه با این بیانیه‌ای که این اخیراً توسط یک تعداد زیادی از هممیهنان فعال سیاسی ما از طیف‌های گوناگون، همچنین تعداد زیادی از دانشجویان عزیز وطن ما امضا شده و صادر شده، در اون رابطه نظر جناب عالی رو بپرسم.
خیلی متشکرم از شما و با سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم. این مسئله که شما مطرح میکنید درباره اونچه که بیانیه تحلیلی است از جانب در آغاز 560 تن از فعالان سیاسی و دانشجویی در ایران انتشار یافت. برای اینکه این متن در اسفند ماه انتشار یافته، یعنی در آخر اواخر سال گذشته، باید ببینیم که در چه کنتکستی این متن صادر شده از طرف این فعالان سیاسی.
بله،
میدونید که ما در ماه‌های اخیر با روش‌های مختلف برخورد با جمهوری اسلامی مواجه بودیم.
بله.
نمونه‌های زیادی داره که یک نمونه‌اش تلاش فراوانه که هنوز هم البته ادامه داره برای اینکه یک زمینه حمله نظامی آمریکا به ایران آماده بشه و یا دلخوشی به این حمله نظامی که در اثر اون حمله اون گروه های وابسته و قدرت طلب که به غیر از اتکا به نیروهای امریکا تکیه دیگری در جامعه ایران ندارن بتونن به جایی برسن. و اینها مستمر تبلیغاتی میکرد که البته این پایان نیافته و سر مسئله اتم خصوصا هنوز ادامه داره. بعد جنجال دیگری که در کنار این جنجال به وجود اومد، مسئله آقای حخا بود.
بله.
اصلا با یک سفر با چند هواپیما جمهوری اسلامی رو از جا بکنند و البته خب مایه خنده هم شد برای اینکه جدی نبود از اول، ولی خب گروه های تبلیغاتی که امکانات تبلیغاتی وسیع دارن مدت درازی پشت سر این سناریو عمل میکردن و بالاخره اینکه یک پروژه در ظاهر شسته رفته تر به نام فراخوان رفراندوم صورت گرفت.
بله.
این فراخوان رفراندوم بدون اینکه توضیحی درباره جانشینی نظام بده و با گرفتن کمک سیاسی و مالی از نیروهای بیگانه و به اصطلاح متحد کردن جناح‌های مختلف مخالفان از خاندان پهلوی تا جمهوری خواهان، با این سناریو میخواد به اصطلاح یک حرکتی رو در ایران ایجاد بکنه. متاسفانه به علت کمبود اطلاعات و میزانی هم تحلیل های غلط، عده‌ای از دوستان داخل کشور که اعتقادات ما میدانیم دارن نسبت به مسئله استقلال و آزادی، هم دنبال این خط عمل کردن. برای اینکه مسئله رفراندوم چیزیست که مسلما همه خواستاران هستن و هیچ دموکراتی نمیتونه مخالف مسئله رفراندوم بشه.
بله دقیقا.
اما اون چیزی که فراموش میشد این بود که رفراندوم یک وسیله است و نمیتوان این رو که یک وسیله است به عنوان یک هدف اعلام کرد.
بله.
پس یک اهداف دیگری پشت اعلام کردن این مسئله متاسفانه نهفته بود که بیشتر در خارج از کشور توسط آقای سازگارا و خاندان پهلوی از طریق آقای داریوش و همایون و کسانی دیگر که این خطها رو میچرخونن عمل میکردن.
بله.
در حال در یک حالت ابهامی که به وجود اومده بود و اختلافی که به وجود اومده بود در بین نیروهای دموکرات و نیروهای جمهوری خواه، اطلاعیه اصطلاح بیانیه تحلیلی که صادر شد از سوی اندیشمندان سیاسی و دانشجویی در ایران بر شفافیت ها افزود و باعث شد که از میزان ابهام ها کاسته بشه و سال گذشته رو با یک ابتکار خوب و مناسبی که همسویی داره با مردم سالاری و استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران انجام دادن. به چه علت؟ به این علت که اگر ما این بیانیه تحلیلی رو مطالعه بکنیم متوجه میشیم که در این بیانیه اصل و اصولی که ازش دفاع میشه اصول استقلال هستش، آزادی هستش، عدالت اجتماعی هستش و نه مراجعه به قدرت های بیگانه در این متن میشه و برعکس حتی احساس خطرهایی نسبت به قدرت های بیگانه در اون آورده شده و تکیه و اتکاش به مردم ایرانه و در ضمن در کمال روشنی خواستار یک جمهوری به معنی واقع استقرار یک چنین جمهوری هستن.
بله.
خب پس این باعث شد که اون ابهاماتی که وجود داشت حداقل در بین برخی از نیروهای جمهوری خواه و نیروهای دموکرات، این بیانیه رو از بین ببره و مشخص کنه که جامعه فعال سیاسی ایران در داخل کشور و همطور در خارج از کشور هستن کسانی که همون خطی رو که از زمان مشروطیت آغاز شده و تا به امروز ادامه داره و هنوز هم به اهدافش نرسیده و اهدافش همون استقلال آزادی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم هستش، این بتونه پیشروی داشته باشه.
ده.
از دید من این بیانیه یک بیانیه مناسب و خوبی بود و یه ابتکاری انجام دادن در داخل کشور که در زمانی صورت گرفت که مؤثر بود و من این رو بسیار مثبت ارزیابی میکنم، با اینکه نسبت به این بیانیه میتونم نقدی هم داشته باشم، برای که خب هر متنی کلی نظرات رو نمیتونه در بر بگیره. اما نقدی هم نسبت به این مرد من دارم که به گمانم اگر به این مواردی که بهش میپردازم در این بیانیه بهش پرداخته شده بود قدم بسیار محکمتری برداشته میشد در راه هدفی که ما داریم، یعنی استقرار مردم سالاری در ایران.
آقای دکتر مصطفی، یه مطلب دیگه من در رابطه با تلاش هایی که دوستانی که فراخوان رفراندوم رو ازش حمایت میکردن و میکنن بخشن دارم، ولی پیش از اون میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه به همین نقد هایی که داریم بپردازیم، از جمله برخی از این عزیزانی که این بیانیه رو امضا کردن در مصاحبه های گوناگون، البته از جمله در مصاحبه با رادیو ما، به این مطلب اشاره کردن که این بیانیه در واقع یه چیزی مثل اون اتمام حجتی است که مرحوم مهندس بازرگان در دادگاه، در آخرین دادگاه رژیم شاه به اون رژیم داده بود که ما آخرین گروه های هستیم که با شما اینطوری حرف میزنیم. من میخواستم با توجه به این نوع نگاه به این بیانیه خواهش کنم که شما نقدتون رو بفرمایید.
ببینید، در این بیانیه، اولا این بیانیه رو خودشون عنوان دادن بیانیه تحلیلی.
بله.
و اگر توجه بکنیم به مقدمه این بیانیه، در قسمت اولش مربوط میشه به عرصه بین المللی، وضعیتی که ایران داره در عرصه بین المللی. سپس پرداخته شده به مسائل داخلی ایران از بعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، و در پاراگراف آخر هم یک نتیجه گیری صورت گرفته. در این متنی که اومده، چه در مورد مسائل بین المللیش هست و به اصطلاح هشدارهایی که در اون داده شده و چه مربوط به مسائل داخلیش هست، بسیار قوی و مثبت هست. اما اون چه که از نظر من در این متن کم هست و کمبود داره، و از اونجا که این بیانیه رو بیانیه تحلیلی قلمداد کردند، این است که به نظرم مثبت‌تر بود و محکم‌تر بود درباره بعضی مسائلی که الان خدمتتون میگم در این متن آورده میشد. در عرصه بین المللی لازم است که یادآوری بشه که جمهوری اسلامی ایران و رژیم ولایت فقیه همیشه همکاری نزدیکی با نظام‌های توتالیتر دیگر دنیا داشته، از جمله نظام‌های مثل کره شمالی، اوکراین. قبل از همین اتفاقات اخیری که بیفته جمهوری اسلامی کاملا دفاع میکرد ازش.
بله.
رژیم سوریه، و میتونیم شمارش کنیم از این نوع رژیم های توتالیتر و فاسدی که جمهوری اسلامی باشون روابط خوب داره.
بله.
و نکته دیگه که میشد در عرصه بین المللی، در تحلیلی که در قسمت عرصه بین المللی شده یادآوری کرد، زد و بعدهای پنهانی است که جمهوری اسلامی با تمام شعارهای و جیغهای بنفشی که میکشه مرگ بر آمریکا، هرگاه لازم دیده از پشت و در پنهان با قدرت‌های خارجی صورت داده، مانند قدرت آمریکا. و این در عرصه بین المللی نکته رو کم بود من حس کردم در این تحلیل دادش. در اون چه که مربوط به مسائل داخل ایران، یک مسئله بسیار مهمی فراموش شده، و اون اینه که در این متن صحبتی از قربانیان این نظام نشده است. لازم به یادآوری است که این نظام دست به کشتارهای وسیع زده که نمونه هاش در سال 60 و در سال 67 نمونه های برجسته اش هستند و قتل‌های زنجیری هم بعد از اون. و لازم است در چنین تحلیل های حتما نسبت به این مسائل حساسیت به خرج داده بشه. ما هنوز در ایران کسانی رو داریم که نمیدونن عزیزانشون که اعدام شدن در کدام گوشه از کشور خاک شدن و هنوز محل دفن اونها رو نمیدونن. این مسائلی نیستش که بتوان به راحتی از اون گذشت و یک مسئله تنها عاطفی هم نیست. برای که ما بتونیم این مسائل رو به طور در دراز مدت نیروهای مردم سالار از این گونه مسائل راحت بشن، باید اینها رو به طور شفاف عنوان بکنن. و نکته دیگر در مورد بحث داخلی، صحبت از سیل مهاجرتی که این نظام برانگیخته، یکیش از اون مهاجرها من هستم
بله.
و تخمین زده میشه بین 1 تا 3 میلیون نفر که من نمیدونم، حتی گاهی بیشتر از 3 میلیون نفر هم گفته میشه که من اطلاع آماری دقیقی ندارم که بگم کدومش
بله.
ولی این سیل مهاجرت که به خاطر رفتار خشونت آمیز جمهوری اسلامی صورت گرفته، به این صورتش در تاریخ معاصر ایران ما این رو اولین باری که باهاش مواجه میشیم. و خب از نابسامانی ها، از مسائل فقر، فقر، اعتیاد و وضعیت خراب اقتصادی، همه ها صحبت رفته. حتی از مسائل آلودگی هوا و میزان کشته ها در حوادث رانندگی که واقعا فاجعه ای شده در این مد، اما جا داشت که در مورد این دو نکته، یعنی قربانیان نظام و مهاجران، هم صحبتی میشد.
بله.
اما از این مسئله که بگذاریم، در قسمت اقتصادیش خب بهتر میشد دیدمت که از میزان بالا رفتن وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های خارجی هم صحبت میشد. برای که متاسفانه آنچنان تبلیغات میکند این رژیم که انگار یک رژیمی است کاملا مستقر و در استقلال عمل میکنه، در حالی که ما میدونیم که در جنبه های مختلف اقتصادی رو در نظر بگیریم یک رژیم کاملا وابسته است. حالا میتونه دائم شعار استقلال هم بده یا شعار مخالفت با قدرت های خارجی هم بده. یک نمونه واضحش که مردم ایران هر روز باش مواجهن همین مسئله ساخت اتومبیله. شما نگاه بکنید ببینید قبل از انقلاب ما در چه وضعیتی به سر می بردیم، در بعد از 26 سال بعد در چه وضعیتی به سر می بردیم. پیکان که تغییر کوچکترین تغییری با قبل از انقلاب نکرده، با همون وضعیت تولید میشه که این خودش یک فاجعه است. کارخانجات مونتاژ نسبت به قبل از انقلاب تعدادشون بسیار بیشتر شده، در بسیار وسیع‌تر عمل میکنه.
خب
این یک نمونه خیلی ساده است که روزمره هر کسی که سوار ماشین بشه، نتیجهش هم همون آلودگی هوا و ترافیک و کشته ها در جاده هاست. اینها نمونه های بارزش هست. در اما خب میگم اینها مسائلی که گفتم بغیر از اون مورد قربانیان نظام و مهاجران، خب هر متنی به هر حال میشه کم و زیاد هایی داشته باشه و ممکنه فراموشی هایی درش شده باشه. اما اون چیزی که از نظر ما میتونیم سیاسی بهش علامت سوال بگذاریم، پایان این متن است. این متن اولا به این نتیجه رسیده و میگوید امضا کنندگان دریافتن که در با توجه به تجربه 8 ساله پس از خرداد 76، حتی با میلیون ها رأی رئیس جمهوری، این رئیس جمهور یک تدارکاتچی بیشتر نخواهد بود و مراکز قدرت و نهادهای غیر انتخابی این قدرت رو در دست دارند. اما یک مسئله رو همینجا میشه یادآوری کرد. اولا کسانی بودن که بدون اینکه این تجربه صورت بگیره اعلام خطر میکردن و هشدار میدادن که هیچ گونه اصلاحی از درون این رژیم ممکن نیست.
بله.
و این هشدار رو میدادن که نگذارید نیروهای جوان مصرف بشه، زائل بشه در این راه و نیروهای خود رو به روی این قسمت متمرکز نکنید و احتیاج به این 8 سال تجربه نبود، ولی خب به هر حال 8 سال تجربه انجام گرفته و امضا کنندگان به این نتیجه رسیدن که اصلاح از درون این رژیم امکان ندارد. خب اینجا جای یادآوری بود که کسانی بودند که بارها و بارها هشدار می‌دادند، با کمال صمیمیت و شرافت هشدار می‌دادند که این رژیم به خاطر طبیعتی که داره و محوریتی که ولایت فقیه در این نظام پیدا کرده قابل اصلاح نیستش.
بله.
اما به هر حال این هم خب میشه گفتش که شاید جاش در این متن نبود که این گفته بشه، ولی که یک بحث سیاسی است که میشه جدا از این متن کرد. ولی میرسیم به قسمت مهم این متن که آخرین قسمتشه. در این قسمت وقتی میخونیم نوشته میشه ما امضا کنندگان فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن نهادن به رأی و اراده ملی دانسته و خواستار آنیم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللیان بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی مانند همه کشورهای پیشرفته جهان بر پایه اعلامی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد با توجه به حفظ منافع ملی طراحی شود.
بله.
خب این نتیجه گیری است که گفته شده. اما اولین سوالی که دوباره مطرح میشه این است که چگونه، از چه طریقی، با چه وسیله، اگر آیا باز هم باید توسل بشه به قانون اساسی فعلی، آیا این کلمه بدون استفاده غیر مردمی از قانون اساسی که در اینجا اشاره به شده مربوط به این قانون اساسی فعلی است یا همه قانون اساسی ها؟
درسته.
و دوم این که به هر حال چگونه ما میخواییم همینطور که امضا کنندگان مرد خواهان استقرار مردم سالاری و شایسته سالاری هستند، چگونه این رو میخواهند به عمل در
بیارن؟
این مسئله است که باز این متر این شفافیت و دقت کامل و لازم رو درش به خرج نداده و اگر در این متر این راه حل مشخص آمده بود که هر کس راه حل مشخص خودش رو داره، این شفافیت بیشتری به خود می گرفت و مؤثرتر می بود. اما با گفتن یک سری اصول ها که البته بسیار خوب هستند، همیشه باید یادآوری کرد و از اونها دفاع کرد و یک سری اهداف باید که راه حل چگونگی رسیدن به اونها رو هم معین کرد. اگر این وسائل مشخص نشن و توضیح داده نشن برای اون جامعه، این ممکنه یک حالت تجدیدی پیدا بکنه و مشخص نباشه و یا ممکنه این که به هر وسیلی دست بزنه برای اینکه به اصطلاح به اون هدف برسد یا نرسد.
بله.
و این ایراد رو من به خصوص در این قسمت متن دارم. در این متن از دید من و جمعی که با اون همکاری میکنم، اگر آورده میشد راه حل تکیه به حرکت مردم ایران و جنبش عمومی، خب این بسیاری از مسائل مشخصا حل میشد، برای که در اول مردم سالاری و جمهوری واقعی اومده بود و استقلال هم در این متن وارد شده بسیار خوب است. اما راه حل رسیدن به اون یک جنبش عمومی است که ملت ایران یک پارچه بتونن برخیزن و این نظام رو به وسیله خودشون از جا برکنن. چرا چنین جنبشی در کشورهایی مثل اوکراین و اخیراً قرقیزستان ممکن میشه و در کشور ایران نتونه ممکن بشه؟ کشور ایرانی که مردمش با انقلاب بزرگ خودشون همین روش‌ها رو در قرن اخیر و معاصر پایه‌گذاری کردند. یعنی یک جنبش عمومی، حرکت عمومی در عدم خشونت، با تظاهرات، با در امتداد کامل حرکت رو به پیش بردن و به هدف رسیدن. این متاسفانه در آخر این مد غایب است و باز هم میشه از این مد امکان این رو که بخوان عده‌ای از آن سوء استفاده بکنند رو به وجود داره و یا امکان این که برای عده‌ای در الهام باشه راه‌حل رو باز میگذاره.
بله.
و به نظر من از این جهت امضا کنندگان شاید بهتر می بود که این را هم در این مد وارد می کردن. اما همونطور که گفتم همین مد با رغم نقدی که با آن کردم یک ابتکار بسیار مثبت و خوش قدمی بود برای پایان سال گذشته.
بله خیلی ممنون آقای دکتر مصطفی، با توجه به این بیانات آخرتون میخواستم خواهش کنم که در رابطه با این واقعیت که بسیاری از دوستان عزیزانی که اون فراخوان رفراندوم رو حمایت میکردن ازش، چه دوستانی که در ایران هم بعد اون فراخوان رو مثلا امضا کردن که اگر اشتباه نکنم همشون یا اکثرشون این بیانیه تحلیلی رو امضا کردن.
بله بله.
بسیاری دیگر دوستان خارج از کشور هم اینو امضا کردن که خب به نظر میاد یک قدم بسیار مثبتی است. اما یه واقعیت دیگه هم هست، این است که در بسیاری از این سایت های خبری ایرانی شما مقالات و تحلیل هایی میخونین از طرف برخی از همیهنان ما که طرفدار اون به صلاح فراخوان رفراندوم هستن و این تلاش که این بیانیه تحلیلی رو به صلاح دنباله همون پروژه فراخوان رفراندوم میدانن و سعی میکنن که هم به صلاح اونو این دوتا رو به هم بچسبنن. من میخواستم ببینم نظر شما در این رابطه چه.
ببینید که من که نه اون فراخوان رو امضا کردم نه این متن، اما کسانی که این کار انجام میدن از دید من کاملا قلب حقیقت میکنن. برای که این متن که بیانیه آخری که اومده کاملا مشخصا خط استقلال و آزادی رو مطرح میکنه و استقرار یک جمهوری به معنی واقعیش، یعنی هدف خودش رو مشخص میکنه.
بله.
اون فراخوان رفراندوم خصوصا در بخش خارج از کشورش کاملا استراتژی مشخصی که دارن این که باید یک همکاری نزدیک با خاندان پهلوی کرد و از قدرت آمریکا هم استفاده کرد و از این طریق رژیم رو یا به زور یا از طریقهای مختلف مجبور کرد به یک رفراندومی تن بده. و اون رفراندوم درباره چی؟ فقط جمهوری اسلامی نه، بعدش چی مشخصا میگفتن راجبش نباید فعلا صحبت بشه.
بله.
یعنی درباره هدف اصلا میگفتن صحبتی نشه، فقط درباره نه صحبت بشه. تعجب میکنم که بسیاری از خود این آقایون این ایراد رو به آقای خمینی در بعد از 25 سال میگیرن که آقای خمینی فقط میگفتش که این رژیم نباشه، شاه بره هر کس جاش بیاد بهترم هست. اما الان همون صحبت ها رو میکنن، همون روش رو به کار میبرن. بعد هم همکاری با خاندان پهلوی یکی از محوری ترین کارهاییست که این فراخوان رفراندوم در خارج از کشور پیگیری دارن میکنن و هنوز هم دارن انجام میدن. میگن فعلا نباید صحبت کرد و اینها حق دارن و باید بیان و مطرح بشن، صحبت بکنن، جلو برن، عقب برن، این حرفا. و این خب کاملا با این متن، با روح این متن، با محتوای این متن اخیر که در ایران داده شده کاملا تفاوت داره.
منظورتون متن اون بیانیه تحلیلی؟
بله، متن بیانیه است که شخصیت‌های ایرانی، شخصیت‌های دانشجویی اون رو امضا کردن و من بسیار خوشحال هستم اگر صدای من رو هم میشنون دوستان در داخل ایران، کسانی که اون متن فراخوان رفراندوم رو امضا کرده بودن و ازش سوء استفاده هایی شد و در خارج از کشور هنوز دارن اون سوء استفاده ها رو میکنن. من خیلی خوشحال هستم که امضای خود را پای این بیانیه تحلیلی گذاشتن و حداقل مشخص کردن که منظور اونها چه بوده است. اما اون چه که در خارج از کشور میگذره و مشخصا دارن عمل میکنن، این نمیشه دیگه شوخی کرد و یا دوباره سیاست بازی راه انداخت. مردم ایران از این بازی ها خسته شدن. رک و راست تمام این خلاصه میشین آقا خاندان پهلوی با بقیه همراهی بکنیم و این رژیم رو بندازیم و بعدش ببینیم که مردم چی میخوان. این فراخوان رفراندوم بود و حمایت از امریکا کاملا آقای سازگاره از اون صحبت کرده در مصاحبات مختلفش، تماس هایی برقرار کردن اینها و نماینده هایی دارن در سازمان های امریکایی برای جمع کردن کمک های مالی و دائم سعیشون همین است که این کار رو انجام بدن برای اینکه به اون هدف خودشون برسن. اون یک مد نیست که اصلا ربطی به این مسائلی که در این بیانیه اومده پیدا نمی کنه. خاندان پهلوی انقلاب ایران رو روز عزای ملی می دونن.
بله.
که این مد رو امضا کردن درباره انقلاب ایران صحبت میکنن که نوید استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی میداد.
درسته.
از اینکه نابسامانی های زمان پهلوی رو حل بکنه. کسانی که این متن رو امضا میکنن و امضا کردن کسانی هستن که خود رو اکثرا مصدقی میدونن. خاندان پهلوی کسانی هستن که میگوین مصدق میخواست در 28 مرداد کودتا بکنه و این مردم هستن که جلوی کودتای مصدق را گرفتن.
بله.
درسته؟
بله.
پس این دو اصلا ربطی به هم نداره و باید متاسفانه ما در وضعیتی به سر میبریم که رادیوها و رسانه های گروهی و روزنامه های مستقل خیلی کم داریم، یا وابسته به رژیم ایران هستند یا متاسفانه در خارج از کشور نه تمامیت، خوشبختانه هستن روزنامه و رادیو های مستقل، ولی اکثریت در دست کسانی هستن که به رادیو و تلویزیون و روزنامه به عنوان یک بیزنس می نگرن.
بله.
و به عنوان این که از اون پول در بیارن به این مفهوم و این مسائل رو می خوان ازش استفاده بکنن و این است که رادیوهایی مثل رادیوی شما که در استقلال عمل می کنن باید این مسائل بپردازن و من خوشحالم که من به من وقت دادید که این توضیح رو در باره متن بیانیه تحریری 58 نفر بدهم. این متن بسیار متن نیکویی است، میتوانست بهتر از این باشد اما ربطی به اون فراخوان رفراندوم ندارد.
خیلی ممنون آقای دکتر مصطفی، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. اگر صحبتی برای تکمیل صحبتاتون دارین خواهش میکنم بفرمایید، ولی بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
من از شما تشکر میکنم و تنها مطلبی که میخوام دربارش صحبت بکنم و خیلی کوتاه و اون این که یک جنبش عمومی مردمی در ایران امکان پذیر هست. این رژیم در ضعف بسیار زیادی به سر میبره. شما توجه بکنید که ببینید آقای هاشمی رفسنجانی تمام تلاش خود رو میکنه که دوباره بیاد در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره.
بله.
مسلماً با اون کارنامه بسیار سیاهی که در خیانت ها و جنایت ها و فساد ها داره. اما ببینید با چه روش این شخص داره عمل میکنه. اینطور داره عمل میکنه که من تنها کسی هستم میتوانم این نظام رو تغییر بدهم. توجه بکنید تغییر بدهم به چه معنی؟ نه اینکه تغییر کامل بده، برای که جرات نمیکنه چنین حرفی بزنه. به این معنی که مثلا ولایت فقیه رو یک حالت فقط سمبولیک بهش بدم و امور به طور دیگر بچرخه.
خب
یعنی نتیجه ما میگیریم که جنبش مردم ایران طور جلو اومده که از سران این نظام هم دریافتن که برای اینکه بتونن به قدرت باز هم در قدرت باقی بمونن باید این نظام تغییر پیدا کنه.
درسته.
متوجه میشید؟
بله.
ما در مرحله ای بودیم که بخشی از اپوزیسیون ایران که در خارج از این نظام، حتی خارج از ایران هم بود، بخشش داخل ایران بخشش خارج از ایران، امید خودش رو به این داده بود که بخشی که در درون این نظام هستن این نظام رو اصلاح کنن. حالا سر فاسد خود همین نظام میگه این نظام باید تغییر بکنه، با این قانون اساسی نمیشه عمل کرد. در صحبت‌های خصوصیش میگه، در قرارهاش به خارجی ها و آمریکایی ها میگه، فرستاده هاشه که به این ور و اون ور میفرسته، این صحبت ها رو میکنه برای که جلب حمایت بکنه.
بله.
پس ببینید که در چه حدی از ضعف و ساختار شکسته به سر میبره این نظام که سر فاسد، یک از سرهای فاسد خود این نظام که آقای هاشمی رفسنجانی باشه، غیر مستقیم از صحبت از تغییر نظام میکنه که البته میخواد به دست خودش صورت بگیره.
بله.
که باز هم در قدرت باقی بمونه و به چپاول ها ادامه بده. پس اگر در کشورهای دیگه این جنبش عمومی ممکن شده و تونسته نظام های فاسد رو به راحتی از بین ببره، برای مردم ایران هم این امکان وجود داره. باید این همبستگی و همدلی رو زیاد کرد. باید فعالین و اندیشمندان سیاسی، دانشجویی و غیره به هم نزدیک بشن از طریق این بحث ها و گفتگوها و روی حول محور استقلال، آزادی، جمهوری و جمهوری بدون هیچ گونه صفت دیگری با هم یک هماهنگی های لازم رو انجام بدن تا اینکه مردم بتوانند در آرامش خاطر به حرکت در بیان و این نظام پوسیده رو از جا برکنند.
بله، انشاءالله. و باید توجه هم بکنن که این به یمن استقامت خود مردم است که و فرزندان پاک اون ملت که این جامعه به اونجا رسیده، به همین توضیح که فرمودین که حتی سر فاسد رژیم هم به این مسئله مجبور از اذعان بکند که باید این تغییر ایجاد بشه تا بتونه بمونه. و مردم و ما مردم هست که توانایی خودمون به طور جدی باور بیاریم و انشالله که اون روز رو که شما فرمودین زودتر ببینیم. خیلی سپاسگزارم و براتون بهترین آرزو دارم.
روز شما بخیر، موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی در رابطه با بیانیه تحلیلی فعالین سیاسی و دانشجویی در ایران توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.